بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
الهدات المهدیین سیگما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه. خب گفتیم ما از اهداف شروع میکنیم، ولو در تحقق خارجی اهداف متأخرند نسبت به مبانی و نظام. در بحث اهداف گفتیم در واقع هدف در مکتب قضایی اسلام عدالت قضاییه و عدالت قضایی به دو عنصر حاصل میشه، یکیش امنیت. امنیت گفتیم به پنج عنصر حاصل میشه که یکیش حاکمیت قانونه. در ذیل حاکمیت قانون آیاتی رو اشاره کردیم، گفتیم آیه نمیخواد ولی میشه از آیه استفاده کرد، از جمله آیه 48 سوره مبارکه مائده که مفصل صحبت کردیم و آیه 13 سوره مبارکه شورا. بعد از اینکه این بحث ها رو اشاره کردیم و فرمایشات علامه رو ذیل اون آیات گفتیم و حالا بررسی هم کردیم، اشاره کردیم که بحث حاکمیت قانون یه چیزی نیست که مثلا حالا در اسلام به عنوان یه امر مسلمی ما اونو پذیرفتیم، اختصاص به اسلام و دین مثلا اسلام یا ادیان الهی داشته باشه، بلکه این بحث در مباحث حقوقی، حتی حقوق وضعی به اصطلاح حقوق بشری هم، حقوقی که انسان‌ها قرار میدن مطرحه. بعد اشاره کردیم که اونا یه مطالبی رو راجع به حاکمیت قانون گفتن که حالا اونا رو به یه معنایی بعضی هاش رو میتونیم با مطالبی که تو اسلام هست و مفاهیم اسلامی تطبیق بکنیم. بعد به این مناسبت اشاره کردیم که یک فهرستی مطرحه تحت عنوان فهرست حاکمیت قانون که سالیانه منتشر میشه و میاد کشورها رو بر اساس حاکمیت قانون طبقه بندی میکنه. ما گفتیم قبلا که یه فهرستی در بحث اقتصادی، گفتیم یه فهرستی به نام آزادی اقتصادی هر سال منتشر میشه، میاد کشورها رو بر اساس آزادی اقتصادی طبقه بندی میکنه. در این فهرست یعنی فهرست حاکمیت قانون که مربوط به سال 2021، جمهوری اسلامی ایران به لحاظ رتبه بندی جهانی رتبه 119 از 135 کشور، از 135 کشور رتبه 119، یعنی 16 تا مونده به آخر، یعنی اون پایینای رتبه بندی قرار داره. بعد عرض کردیم که این حاکمیت قانونی که اینا فهرستش رو تهیه کردن، این فهرست رو هر سال منتشر میکنن که من به صورت PDF گذاشتم. البته میگم این، نمیدونم این لپتاپ بالاخره PDF ریدر ظاهرا نداره، چون که حالا که ما باز میکنیم نمیگه که میشه با یه چیزی بخوندش، ولی کن اگر میشد نداره، میگه این نداریم، نداره. این ظاهرا نداره، من به شما دیروزم گفتم اینو شما حتما برای فردا، یعنی امروز این کار انجام بشه، بعد نداره، یه ورد داره، با ورد این باز نمیشه. به هر حال این یه فهرستی است، من به صورت PDF دادم فایلش رو به دوستان، قرار بود بذارن. این فهرست یه چیزی نزدیک 300 صفحه هست و توی این یه کتابه و توی این خیلی شفاف هم توز از اولش که شروع میکنه، حالا اینجا نیست من به شما نشون بدم، از اولش که شروع میکنه اولا تمام دستندرکاران و این که این فهرست رو کیا تهیه کردن، هر مرحله رو چی انجام داده، همه رو توضیح داده که کیا هست. بعد وارد میشه در معیارها. اینی که من اینجا این نموداری که اینجا هست، یک صفحه از بلاته اصل نمودارش دارن، دوتاست، دو صفحه است، یه تیکش رو آوردم چون جمهوری اسلامی تو اینجا مطرحه، این ایران، چون این به صورت الفبایی انگلیسیه، ایران تو همین صفحه هست و اینجا رتبهش عرض کردم 119. بعد توی این به اصطلاح فهرست اولش میاد، حالا من عبارات انگلیسیش هم آوردم پشت این فونتایی که این متاسفانه این کامپیوتر داره با فونتایی که کامپیوتر من داره تطبیق نمیکنه، تبدیل میشه به این خطوط هیروگلیف مصر باستان که فقط آقای حسین عابدی میتونه بخونه. بعد حالا البته این انگلیسیه، من میتونم بخونم ولی خب این سخته، این خوندنش سخت. به هر حال اولین کاری که تو این فهرست میکنه اینی که میاد میگه آقا اصلا حاکمیت قانون که ما میگیم یعنی چی؟ این رول آف لا که ما میگیم، حاکمیت قانون یعنی چی؟ بعد برای توصیفش در واقع اینها به روش های به اصطلاح از طریق آثار به تعبیر ما، به تعبیر منطقی تعریف رسمی نه تعریف حدی میپردازد. ایشون میگه، یعنی تو این فهرست میگه حاکمیت قانون مؤثر، این ترجمه همون قسمتی است که این راجع به حاکمیت قانون توضیح داده با همین عنوان definition یا defining the rule of law که به اصطلاح تعریف حاکمیت قانون. میگه حاکمیت قانون مؤثر یعنی اگر یه حاکمیت قانونی باشه که اثر داشته باشه، از رو اثرش داره میگه فساد رو کاهش میده، این باعث میشه فساد در جامعه کاهش بده. یعنی به این تعریف، تعریف به لوازمه به اصطلاح شما منطقی ها. یعنی میگه ما میگیم حاکمیت قانون چیه؟ میگه حاکمیت قانون یه چیزیه که اگه باشه فساد کم میشه، این اثرش. با فقر و بیماری مبارزه میکنه، اگر حاکمیت قانون باشه فقر کاهش پیدا میکنه، بیماری کاهش پیدا میکنه، مردم رو از بیعدالتی های کوچک و بزرگ محافظت میکنه. این باعث میشه که بیعدالتی، حالا چه به صورت کوچک یعنی جزئی، مقصود از کوچک یعنی جزئی، یا بزرگ یعنی کلی، یه جایی برای حق یه نفر ضایع میشه بیعدالتیه، یه وقت حق یه مجموعه ای زائل میشه یا همه زائل میشه بزرگه. بنابراین نتیجه میگیره، میگه حاکمیت قانون پایه و اساس جوامع عدالته، یعنی جامعه عادل اگه میخواد شکل بگیره باید قانون درش حاکم باشه. تا همین قسمتش که شما توقف کنید فعلا، نکته هایی که قبلا گفتم و اگر توجه کرده باشید که ما از ابتدا گفتیم این که در اسلام حاکمیت قانون پذیرفته شده نیاز به آیه و روایت نداره، هرچند ما حالا آیه و روایت هم آوردیم، آیه آوردیم حالا روایت نداریم. چرا؟ گفتیم این ضروریه، اصلا کسی یه ذره از اسلام بدونه میدونه اسلام دین قانونه، برای همه چیز قانون وضع کرده و همون تعبیر معروف که به قول آقای سبحانی هم فضا الله شما منبرش هم رفتید پاکتش هم گرفتید، از قبل از تولد برای انسان برنامه داره اسلام تا بعد از مرگ همش قانون. اینا میگن، این دیگه جملات اینا کاری به دین ندارن، میگن حاکمیت قانون فساد رو از بین میبره، فقر و بیماری رو مبارزه میکنه باش، مانع از بیعدالتی های جزئی و کلی میشه، پایه و اساس جامعه عادله. خب این درست همون چیزاییست که اسلام دنبالشه، زیربنای توسعه است، اینا چیزیست که اسلام دنبالشه. بعد اینا میگن برای اینکه دولت چنین اتفاقی بیفته، یعنی قانون حاکم باشه، باید دولت پاسخگو باشه، یعنی بالاخره دولت در قبال رفتارهاش با یه معیاری سنجیده بشه که قانونه و در قبال تخلفاتش از اون قانون پاسخ بده و به حقوق اساسی مردم که باز اونم قانونه احترام بذاره. بعد اینجا یه نکته ای رو میگه، میگه حاکمیت قانون به صورت سنتی، یعنی در گذشته تاریخ، ببین این بحث اسلامی نیست، هی تاکید میکنم الان این ناظر به حقوقها و قوانین کشورها و همون چیزهایی که در سنتهای گذشته خودشون بوده، میگه به طور سنتی حاکمیت قانون در حوزه مسائل قضایی مطرح بوده، در حوزه وکلا و قضات مطرح میشده، اما امروز که ما میگیم حاکمیت قانون خیلی گسترده تر از فضای قضایی رو میبینیم، که این یه نکته ایه که نکته مهمیه، ما هم قبول داریم از نظر اسلامی حاکمیت قانون یه امریه که بر همه ابعاد اسلام هیمنه داره، چه بعد اقتصادی، چه بعد فرهنگی، چه بعد اجتماعی و چه بعد قضایی. هرچند که حاکمیت قانون در بعد قضایی تجلیش بیشتره، چون در واقع اونجایی که قرار حافظ قانون باشه قانون رو صیانت بکنه قضاست، قضا بناست به نحوی صیانت از قانون بکنه، یعنی مراقبت کنه که قوانین رعایت بشه، چه در جنبه‌های فردی چه در جنبه‌های اجتماعی. بعد اینا 8 شاخص دادن، گفتن ببینید ما کشورها رو که آمدیم طبقه بندی کردیم بر اساس 8 شاخصه، من حالا به صورت نموداری اینجوری آوردم، گفتن ما 8 شاخص داریم. 1، محدودیت در اختیارات دولت، که حالا باز توضیح میدیم بر اساس خود متن اینا ها که مقصودشون از محدودیت در اختیارات دولت چیه، که دولت یه طوری باید باشه که نتونه هر کاری میخواد بکنه. اگه یه دولتیه که هیچ گونه محدودیتی نداره، از این جهت مثلا نمره میشه 0. دولت یه جوری باشه که محدود باشه، حالا این باز مفهوم دقیق ترشو بعد خودشون توضیح دادن میگه. معیار دوم عدم وجود فساد، فساد نباشه، کراپشن به قول اینا. حالا باز فساد یعنی چی؟ حالا ما یه مفهومی ارتکازن از فساد میفهمیم، مثلا همین اختلاس، دزدی، اینا مصادیق فساد، حالا اینا مقصودشون چیه؟ معیار سوم دولت باز، حالا این دولت باز یعنی چی در مقابل دولت بسته، مقصود چیه؟ معیار چهارم حقوق بنیادی یا حقوق اساسی، که حالا اونم با صحبت میکنم. معیار پنجم نظم و امنیت. معیار ششم اجرای مقررات. معیار هفتم عدالت مدنی. معیار هشتم عدالت کیفری، که حالا بعد توضیح میدن خودشون که مقصود اینا چیه. ببینید ما عین این بحث رو در فهرست آزادی اقتصادی داشتیم، که آیا معیارهایی که اینا برای آزادی اقتصادی مطرح میکنن، ما این منظر رو نگاه کردیم، آیا این معیارها از نظر اسلامی پذیرفته شده است یا نه؟ ما معیارهای آزادی اقتصادی رو بحث کردیم، گفتیم تقریبا همش پذیرفته شده است، بعضی مواردش بین ما و اونها در تفسیرش فرقه، به دلیل اینکه اونها نگاهشون در مباحث اقتصادی سرمایه‌داری بود، نگاه ما نگاه سرمایه‌داری نیست، ولی کلیتش پذیرفته شده بود. البته یه سوالی رو اون جلسه یکی از دوستان مطرح کرد، حسین‌های عابدی، که آیا اون شاخصایی که اینا در بحث آزادی اقتصادی گفتن واقعا معیار آزادی اقتصادی هست. من این رو فی الجمله اونجا اشاره کردم، حالا اینجا مفصلتر بحث میکنیم که بله اونایی که اینا گفتن وقتی دقت کنیم معیار آزادی اقتصادیه. مثلا ما مفهوم اجمالی، حالا اینجا الان فعلا بحث حاکمیت قانون رو یه لحظه بذارید کنار، به این ما مفهوم ارتکازی که از آزادی اقتصادی میفهمیم چیه؟ ارتکازی هم مقدار ساده میگم، یعنی هر کی آزاد باشه بتونه هر گونه فعالیتی بکنه. خب آیا مقصود ما اینه که یعنی هرج و مرج باشه، هر که هر کاری دلش خواست بکنه به این معنا مثلا آزادی به این معنیم؟ نه، خب معلومه قانونمند باشه دیگه، اون معلومه. بعد خب ببینید وقتی یک حکومت هست هر کی میخواد یه فعالیت اقتصادی بکنه قاعدتا باید از یه جایی از یه مرجعی اجازه بگیره، بنابراین اینکه صدور مجوز لازمه برای فعالیت‌های اقتصادی اصلش منافات با آزادی اقتصادی نداره، برای اینکه سامان پیدا کنه. مثلا الان ما بگیم آقا آزاده هر فعالیت اقتصادی، بعد یه دفعه مثلا ببینیم فرض کنید 10 تا داروخونه توی یه دونه خیابون قمه، ما بقیه خیابونای قم مثلا داروخونه نداره، خب این مثلا ممکنه مشکل ایجاد میکنه، هم دسترسی به داروخونه ها رو مشکل میکنه، هم ترافیک ایجاد میکنه. خب مثلا دولت میاد یک قانون میذاره میگه آقا هر داروخونه ای مثلا حداقل اینقدر فاصله باید داشته باشه با یه داروخونه دیگه که مثلا مشکلی کمتر پیدا بشه، این منافات نداره با اینکه آزادی اقتصادی باشه، یه تنظیمیه که اگر این تنظیم نباشه چه بسا خودش همون هرج و مرج باعث بشه آزادی از بین بره، فعالیت به هم بخوره. خب ولی بعد تو همون بحث اگر یادتون باشه یکی از شاخصهای آزادی اقتصادی، حالا شاخص فرعی بود البته از اون شاخصهای اصلی، مسئله سرعت صدور مجوز بود، که حالا اینکه یک کشوری مجوز باید بده برای فعالیت اقتصادی این عیب نداره، منافات نداره با آزادی اقتصادی، اما اینکه چه مدت طول میکشه تا مجوز صادر بشه این در معیار آزادی مؤثره، که من مثلا امروز که تقاضا میدم فردا نتیجه میگیرم، هفته بعد نتیجه میگیرم، سال بعد نتیجه میگیرم، یا قرن بعد نوادگان من مجوز میگیرن. این خب اسمن میگن آقا خب آقا میخواد فعالیت کنه بیاد مجوز بگیره، اما اگر این مجوز گرفتن اینقدر پیچیده و سخت و مشکل شد، عملا گفتش اون قومیه، وقتی اون آقای منبری معروف گفتش که صراط از مو نازکتر از شمشیر تیزتر، همجور داشت اوصافشو میگفت، اون قومیه پامنبر که آجی جون بگو را نه، بگو را بسته است دیگه، دیگه حالا چنه اینقدر سختش میکنه. حالا وقتی مجوز اینقدر سخت میشه که مثلا حالا اخیراً چند ماه قبل البته که این بحث مجوز دوباره مطرح شد، تلویزیون نشون میداد مصاحبه میکرد که طرف میگفت آقا من میخواستم مجوز یه گاوداری بگیرم، 20 ساله دنبالش دویدم هنوزم مجوز گاوداری نتونستم بگیرم، صدها نامه از این و اون و فلان جا گرفتم ولی هنوز مجوز نگیرم. خب دقت کنید وقتی ما میایم برگردیم به بحثمون، دور نشید، دریافت مجوز منافات با آزادی اقتصادی نداره از نظر مفهومی، ولی سرعت صدور مجوز مطرحه در ارزیابی، که اون کشوری که سریعتر داره میده از این جهت به این شاخص با این معیار اون آزادی درش بیشتره. بنابراین مثلا اگر فرض کنید هنگ کنگ مثلا یا اون سنگاپور، مثلا سنگاپور ظاهره 6 ساعته میده، خب اون میاد میشه رتبه مثلا از این جهت رتبه اول میشه مثلا توی آزادی اقتصادی. حالا تو بحث حاکمیت قانونم ما یه بحثمون اینه که این مفاهیمی که این آقایون گفتن، محدودیت در اختیارات دولت، عدم وجود فساد، دولت باز، حقوق بنیادی، نظم و امنیت، اجرای مقررات، عدالت مدنی، عدالت کیفری، این هشتا اولا چیه اینا؟ ثانیاً اینا آیا با مفهوم حاکمیت قانون سازگاری داره؟ از ضرورت‌های حاکمیت قانون هست یا نه؟ که این بحثیست که انشالله کم کم وارد میشیم فوقش. من تی باز اصرار دارم این حتما امروز این کارو بکنید آقا، تا فردا این کامپیوتر پی دی اف ریدرشو درست کنید، این فونتای این به اصطلاح روی اینم افزایش بدید که این بتونه این فونتایی که من میارم بخونه. اینطوری نباشه که بعضی از فونتا تبدیل بشه به یه چیزای عجیب غریب، فونتایی که قابل خوندن خیلی نیست. موفق باشید تا فردا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.